مبارک فجر هستیم، ماه عشق و خون و قیام، ماه جشن و سرور و شادمانی. این ایام رو گرامی می‌داریم و جشن ملی رو برگزار می‌کنیم.
جشن
ملی خدای بخشنده مهربان،
خدایی که دلبسته رحمتش هستیم،
مردم خوب و غیور ایران عزیز،
بانوان مقتدر و دلاور مردان حماسه ساز،
سلام.
سلام.
صبحگاه 13 بهمن،
سلام به روزهای اقتدار و حماسه،
به روزی از روزهای پر رشادت دهی فجر خوش آمدید.
الهی که در راه رشد و تعالی هر روزه قدمهای مسمرتری رو برداریم.
انشالله که همینطور باشه. میزبان شما هستیم در جشن ملی انقلاب اسلامی ایران از رادیو گفتگو.
خانم نوازنده، حال شما چطوره؟
متشکرم.
شما خوبید انشالله. سلامت باشید.
خدا رو شکر.
واقعا من از دیروز به یه چیزی داشتم فکر میکردم، این که آدم با تماشای این همه تلاش و همبستگی که توی جامعه به چشمش میخوره انرژی میگیره. خیلی خوبه که آدم در راه تحقق اهداف خودش و به تبع اون تحقق اهداف ملی، یعنی اهداف جدیتری قدم برداره.
اهداف جامعه. خدا رو شکر میکنیم که کشورمون در سایه حضور پررنگ و غیرتمند شما مردم عزیز، خوب، نجیب، شریف، هدفمند، ولایت مدار هر روز داره به سمت پیشرفت و خودکفایی حرکت میکنه.
خب، پیام تسلیت ما رو به مناسبت درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر آیت الله صافی گلپایگانی بپذیرید.
این مرجع عالی قدر در فقه، اصول، کلام، حدیث و رجال سالها به تدریس و تحقیق پرداختن و آثار برتری از ایشون به جا مونده.
حضرت آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه از استوانه های حوزه علمی قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه ترین عالم دینی در اون حوزه مبارک بودند.
رحلت ایشون برای جامعه علمی دینی کشور مایه تأسف به هر حال.
بله، رحلت تأسف بار فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی رو به عموم شیعیان و خصوصا بیت معظم ایشون تسلیت عرض می‌کنیم. خب خب امروز که عزای عمومی در کشور اعلام شد و شهر مقدس قم رو هم تعطیل اعلام کردن به خاطر این مصیبت و به همین خاطر ما می‌خوام صحبت کنیم با همکار خوبمون آقای خانی در قم، از حال و هوای اون شهر برامون بگن. آقای خانی سلام.
سلام بر شما و سایر همکاران عزیزم. سلام بر شما و سلام و خدمت شنوندگان عزیز گرامی رادیو محترم گفتگو.
سلامت باشید، متشکرم.
امام دعای فجر و تسلیت به مناسبت رحلت شیخ الفقها حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خدمت شما هستم.
بزرگواری، متشکرم. الان کجا داشتید شما؟
من دقیقاً الان مقابل مدرسه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستم و اینجایی که من ایستادم دقیقاً مقابل من خودرویی است که پیکر پاک مطهر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روی اون قرار داده شده و طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته 4-5 دقیقه دیگه ان شاءالله از این مسیر که خیابان 19 ده یا همون باجکی که از یادمانده انقلاب اسلامی است پیکر پاک این عالم ربانی تشریف خواهد شد در بین خیلی عظیم عاشقان، دوستداران و محصلان و افسر مختلف مردم و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی به سمت حرم خانوم کاسمی مسئول سلام الله علیها، میدان آستانه، درب شماره 5، باب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم صحن اصلی حرم خانوم جان هم کاسمی مسئول سلام الله علیها، صحن امام رضا. انشالله بعد از قرائت نماز اینطور که تا این لحظه اطلاع به ما دادن بعد از این مراسم پیکر پاک ایشون منتقل میشه به کربلای معلا برای تدفین در اون مکان و خب بعد از این مراسمی که الان با شکوه عظمت خاصی در حال برگزاری هست انشالله در لحظات بعد از اذان مغرب و به شهری شهر مقدس قم در مسجد اعظم که سالیان سال حضرت آیت الله اونجا تدریس خارج فقه داشتن از جانب رهبر فرزانه انقلاب مراسم ترمیم برقرار هست که امشب عرض کردم این مراسم برگزار خواهد شد.
بسیار عمالی، متشکرم از شما.
متشکرم، روحشون شد.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما شنونده هایی که از دیروز همراه ما بودن حتما در جریان پویش سرسری تاریخ ساز هستن آقای محنوفر، اما امروز به احترام عزیزانی که تازه به ما پیوستن این پویش رو سازوکارش رو تکرار میکنم خدمت عزیزان. پویش سراسری تاریخ ساز با هدف بازخوانی اتفاقات و حوادث مربوط به انقلاب اسلامی صورت گرفته و از عزیزانی که در واقع در میان خانواده و فامیل خودشون آثاری همچون عکس، فیلم، صوت و خاطرات مکتوب دارن خواهش شده که این آثار رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بارگذاری بکنن تا در یک مسابقه بزرگ شرکت بکنن. در هر کدوم از این بخش‌ها هم دو برنده تعیین میشن که یک نفر از طریق داوری و یک نفر از طریق قرعه کشی. دوستان تا شامگاه 22 بهمن هم فرصت دارن. در واقع میتونم بگم آقای معنافر، همکار گرامی، که این یک دعوتنامه رادیویی است.
بله درسته، البته ما دو تا پیشنهاد هم دیروز دادیم، خاطرتون هست؟
بله، یه پیشنهاد در مورد این بود که حالا چه در اون روزهای انقلاب سال 57 در سالهای بعدش هم اگر که باز عکسی، خاطره‌ای، به هر حال دست نوشته یا فیلمی صوتی وجود داره اونا رو هم میتونن بارگذاری بکنن.
بله، پیشنهاد دوم.
و پیشنهاد دوم رو
پدر بزرگا و مادر بگوی آدم رفت خانم نوازنی.
بله پدر بزرگا و مادر، میخواستم بندازم گردن.
بله متوجه شدم، گفتم که پای صحبت پدر بزرگا و مادر بزرگا بشینید، خاطراتی که اون بزرگواران و عزیزان تعریف میکنن، آره اونها رو مکتوب بکنید
یا بعد صداشون رو ضبط بکنید.
چه قشنگ.
آره این کارم میشه. خب ببینید پیشنهاد من بود.
آره
الان
آره. این به اسم شما ثبت شد. این به اسم شما ثبت شد. این کارا میتونید انجام بدید، برام بفرستید توی پویش و انشالله که برنده شما باشید.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
پویش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه‌ها.
مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
ساعت 10:10.
امروز 13 بهمن سال 1400.
روز شمار انقلاب.
سیزدهم بهمن ماه 57. امام خمینی امروز اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند و همچنین اظهار داشتند به زودی دولت را معرفی می کنم، چرا که سلطنت شاه را غیر قانونی می دانم و نمی توانم آن را بپذیرم. بختیار طی مصاحبه ای اعلام کرد اوضاع امروز نتیجه 25 سال دیکتاتوری شاه است. وی اضافه کرد اینکه چندین میلیون نفر برای استقبال از آیت الله خمینی به تهران آمدند مبالغه آمیز است. جشن و سرور به مناسبت ورود امام ادامه دارد. هزاران زن و مرد از سراسر ایران برای دیدار با امام به تهران رفتند که امام در مدرسه علوی ایشان را پذیرفتند. امام خمینی در جمع روحانیون بیانات مبسوطی را ایراد کردند. ایشان در قسمتی از این بیانات فرمودند رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود، هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا علیه مداخله آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران در مقابل سفارت ایران در آمریکا تظاهرات کردند. همچنین مردم لیبی در حمایت از انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران راهپیمایی کرد. آمریکا نگران عدم صدور نفت از ایران به کشورش است. اوضاع ایران باعث شدیدترین بحران نفتی از زمان تحریم نفت توسط کشورهای عربی در سال 52 تا کنون شده است.
خانم نوازنی، توی کتاب ناپلئون به نوشته آکادمیسیان تارله یه جمله عجیبی هست.
چه جمله؟
میگه مردمی که تاریخ نمیدونند محکوم به تکرار اونن.
بله. خب. تاریخ کمک میکنه.
آره.
که تجربه هایی که در گذشته انجام شده و نتیجه مطلوبی نداشته رو
آفرین
به هر حال یک تغییر و تحولی درش ایجاد بکنیم و اگرم به طور قطع تجربه خوبی بوده از اون تجربه استفاده بکنیم و راه رفته رو دوباره نریم. در این بخش هم میخوایم ما صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر نصرالله حدادی. ایشون تاریخ نگار هستن، دیروز هم همراه برنامه بودن و یه بخش پرحلاوتی از تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی رو برای ما حکایت کردن. ارتباطمون برقرار هست. جناب آقای دکتر حدادی سلام عرض ادب، خیلی متشکرم که باز هم این فرصت رو به ما دادید.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیزم، همراهان رادیو گفتگو، دوستان خوبم خانم نوازنی و جناب آقای مهنافر، بسیار
سلام بر شما.
علیکم السلام، زنده باشین ان شاء الله.
متشکرم، همچنین
در خدمت ملت شریف ایران و شما عزیزان هستم. دیدم که روایت دیگری از حالا بقای و اتفاقاتی که در بهمن ماه سال 1357 اتفاق افتاده در روایت از آقای شاهپور بختیار. ما در همین امروز در 13 بهمن ماه سال 1357 که روز جمعه هم بود، آقای بختیار دستور دادند که مسئله خرید 500 میلیون لیر استرلینگ کشور بریتانیا که برای خرید تانک های چیفتن داده شده بود لغو بشه. خب مبلغی بسیار چشمگیر در زمان خودش که دولت بریتانیا متعهد شده بود که اینها رو تحویل بده. بعد از 44 سال هنوز این تانک ها به ایران تحویل نشده، پول به ملت ایران بازگردانده نشده.
بله، در واقع یه بدهی سنگین هست.
بله، یعنی اگر توی همین 44 سال شما در معاهدات بین المللی نگاه کنید میبینید که چه ضرری رو ما. اما نکته دردآور اینجاست که ما به زمانی که آیه بختیار طی اون حالت 24 و 5 دی ماه تا 22 بهمن که چیزی کمتر از یک ماه میشه که خیلی از این قراردادها رو اینها لغو کردن، ملت شریف ایران بداند که اساساً جنگ ایران و عراق، جنگ تحمیلی وقتی آغاز شد که عامل اصلیش تحریک آقای بختیار بود در ملاقات با صدام در کشور عراق و بغداد. و آقای بختیار یک مسئله رو پیش کشیدن اونجا که ارتش ایران ضعیف شده، چنین است و چنان است و این حالا موقعی است که شما حمله کنی، و از صدام حسین این قول رو گرفت که اگر بخش هایی از خاک ایران رو اشغال کرد بختیار به اون منطقه بره و حکومت خود مختار تشکیل بده. و این خیانت در اصل در امروز نطفش بسته شد که ایشون خرید هواپیماهایی که حالا باز در روزهای دیگه توضیح خواهم داد، ادوات جنگی پولهاش پرداخت شده بود و باید به ملت ایران تحویل میشد. اما در روز شمار روز 13 وزیر خارجه آمریکا اعلام میکنه که مواضع ضد آمریکایی آیت الله خمینی به هنگام ورود به تهران هیچ تغییری در مواضع آمریکا نسبت به ایران نداده. اینجا اینها میان از کلمه ایران استفاده میکنن و نه از کلمه شاه، پشتیبانی از شاه، چون که وقتی کارتر به ایران آمده بود اعلام کرده بود که ایران جزیره ثبات است و این جزیره ثبات به دست شاهنشاه صورت گرفته. و در ادامه میگه که افزود که ما با بازگشت نظافت به ایران به شکلی که ملت بتواند در مورد آینده خود تصمیم بگیرد موافقیم. که خب اگر چنین بود پس چرا دولت بختیار رو تشویق به ماندن میکردن؟ اما موضع دولت اسرائیل در اون زمان در قبال اون چه که رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین در اون زمان یاسر عرفات اعلام کرده بود که برای بعد از اینکه امام وارد ایران شدن اعلام کرده که نتایج پیروزی ملت ایران در مرزهای این کشور متوقف نخواهد شد. دولت اسرائیل آمده بود یک، من اگر دولت اسرائیل میگم نه به معنای این است که پذیرش داشته باشم، نه، به معنای روایت تاریخ هست.
بله،
از بازگشت آیت
الله خمینی در واقع رژیم صهیونیستی.
بله، زمین رژیمی که هیچ کدوم از ما در هیچ شرایطی نه قبولش داریم نه قبول خواهیم داشت. اما از کلام خدمتتون که اعلام کرد که از بازگشت آیت الله خمینی به ایران ابراز نگرانی شدید کرد و گفت ممکن است ورود آیت الله به ایران باعث بروز تندبیهای خشن گردد و کوشش های صلح خاورمیانه را به خطر بیاندازد. یاد از اون نمیره کنفرانس کمپ دیوید یک سال قبلش رخ داده بود بین بغداد و بگین و کارتر و اون چه که هنوز هم ادامه داره از کلام خدمتتون و توسعه طلبی های این دولت قاصر در ادامه همین صلحی است که در اون زمان اتفاق افتاده و اون اظهار نگرانی کرده بودن. خبرگزاری اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان که نام خبرگزاری تاف داشت اعلام کرد که آیت الله خمینی به ایران، بازگشت آیت الله خمینی به ایران، مبارزه در اون کشور وارد مرحله سرنوشت‌سازی نمود. کاملا درست بود به خاطر اینکه از این به بعد، یعنی بین 12 تا 20 که درخواست فاصله بود چنان سرعت گرفت از کنم خدمتون که من خوب یادم است که این روزها مردم شروع کردن به سنگربندی خیابون ها علا رقم این که همچنان قوات نظامی بود، همچنان تانک ها و از کنم خدمتون نفرات ارتشی سوار بر ماشین های جنگی و اونور می رفتن. عرض کردم خدمتتون که و نهایت که امروز عرض کردم خدمتتون آقای بختیار دست گلی رو به آب داد که بعدها بعد از 44 سال همچنان این مشکل حل نشد و پول ملت ایران که حق طبیعی این ملت هست نظر دولت فخیمه بریتانیا همچنان باقی است، چه اینکه از این نوع طلب ها و از این نوع سرمایه های ملی ما نزد دولت قاصبه بسیاری وجود داره که حالا
سنگ در چاه افتاده شد که هنوز کسی نمیتونه اینو سنگ در بیاره. ولی جناب آقای حدادی بزرگوار به هر حال این حق برمیگرده یک روزی به ملت عزیز ایران.
در این که شکی نیست، در این که شکی نیست، بله
به هر حال
تاریخ ملت ایران ثابت کردن که در مورد اعاده حق خودشون و هویت ملی خودشون پایدار هستن، اینو تاریخ ثابت کرده. ما در دوران جنگ تحمیلی شما از دیروز هم فکر کنم گفته باشم از زمان آقا محمد خان قاجار به بعد تمام پادشاهانی که اومدن یعنی فتری شاه، محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا پهلوی قطعات مهمی از خاک ایران جدا شد. در دوره پهلوی اول در پیمان سعدآباد بخش مهمی از خاک ایران جدا شد، چه در غرب کشور چه در شرق کشور. این بحثی که الان بین ما و کشور افغانستان و حقابه هیرمند مطرحه به خاطر اینکه یک بخشی از خاک ایران در اونجا بر اثر فشار بریتانیا در اختیار دولت افغانستان اون موقع قرار گرفت. همچنین خب اطلاع داریم که استان 13 ایران بحرین رو که گفتن حالا یه تعبیری در موردش به کار بردن که این دختر شوهر کردنی است و از کلام خدمتتون که از ایران جدا شد در دوران جنگ تحمیلی، علارغم این که ما از شمال غربی کشور تا جنوب کشور اون بعضی از شهرها کاملا در اختیار ارتش عراق بود و کاملا ویران شد، دست شیرین حالا در مورد برمشهر که هممون اطلاع داریم حالا اونجا بیشتر به خاطر یک بیچش میاد، اما بعضی از شهرها کاملا در مدت اشغال ویران شد و به حمد الله رب العالمین که این سالها ساخته شده، سکنه برگشتن، اهالی برگشتن شهرها، باید توجه بیشتری بهش بشه. ولی این مطلب رو من تاکید کنم که ما زنده هستیم و زنده به آنیم که آرام نگیریم. زنده باشین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر نصرالله حدادی، تاریخ نگار، که امروز هم ما رو آشنا کردن با بخش دیگری از روز شمار انقلاب اسلامی و وقایعی که در سالهای پیشین رخ داده و در واقع همیشه تاریخ، اگرچه ممکنه یه بخشایش تلخ باشه، اما به هر حال خاطر انگیزه و موجب عبرت آیندگان هست. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم
و متشکرم.
ایران و ایرانی همیشه سرفراز است، با اقتدار است و هرگز از پای نمی نشیند این سرزمین پهناور.
گل سرخ بهاران یادت همه آینه باران ایران ایران باغت همه گرمش گفتن کوهت همه چشمه روشن ایران 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 وطنم ایران ای جان و تنم ایران همه باغ و بهارم ای خطه بیداران در راه تو چون یاران سر و جان می سپارم شکوفه زد بر تن شب، سپیده روشن تو گل صبح بهاری به شب بیقراری. کویر و کوه و جنگلت بهشت بی نظیر من، تو و دریای بودن منو از تو سرودن. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران، در راه تو چون یاران سر و جان می سپارم. گل سرخ بهاران یادت، همه آینه باران، ایران ایران. باغت همه گرم شکفتن، کوهت همه چشمه روشن، ایران ایران. ایران وطنم ایران، ای جان و تنم ایران، همه باغ و بهارم ای خطه بیداران، در راه تو چون یاران سر و جان می سپارم.
خب ساعت 10:26 است، با جشن ملی همراهید از شبکه رادیوی گفتگو. جدای پویشی که ما در برنامه خودمون داریم، پویش‌های متفاوت دیگری هم به مناسبت دهه فجر در کشور هست که یکی از به نظر من البته زیباترین هاش پویشیه که شهرداری تهران مخصوصا اون را ترتیب داده. حالا اینکه چی هست و چجوری هست و چه اتفاقهایی قراره بیفته در این پویش، میخواییم از زبان جناب آقای مهدی قربانی بشنویم، معاون فرهنگی و امور مناطق سازمان زیباسازی شهرداری تهران. جناب قربانی سلام.
سلام علیکم، امروز شما بخیر.
امروز شما بخیر.
من ایام و تبریک از
به همچنین
شهرداری
سلامت و در حال باشید. متشکرم. آقا چه اسم قشنگی داره، پویش پرچم افتخار.
بله بله، باعث افتخار همه ما ایرانی ها هستشیم.
سلامت باشید.
پرچم به همه ما از بچگی تا زمانی که توی این خاک هستیم افتخار میکنیم به این پرچم.
قطعا همینطوره.
خدمت شما عرض کنم که این پویش به افتخار سازمان زیباسازی شهر تهران شروع شده.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که هم با سازمان صدا و سیما شبکه سه همکاری ما داریم، مشارکت داریم، همچنین سازمان تبلیغات در اکسان و اجرای این پویش. خدمت شما عرض کنم که ما طرح‌های فرهنگی که ما الان در سطح شهر اکسان شده رو که حالا شهروندان عزیز تهرانی که تردد میکنن در سطح شهر ملاحظه میکنن.
بله.
که با عنوان به این پرچم افتخار میکنی در سطح شهر اکران شده، قاب های ماندگاری که همه ما باش خاطره داریم از ورزشکاره عزیزمون که قهرمان جهان شدن، مدال طلای المپیک گرفتن، خدمت شما از کنم تا چهره های فرنگی و هنری ما که در مناسبات جهانی حائز رتبه شدن سطح شهر اکران شده. همچنین یادآوری کردیم از اکران پرچم در حماسه دفاع مقدس خودمون که شهدای عزیزمون رو میبینین در سطح شهر. همچنین ما در 30 نقطه استیج داریم برای سرودهای انقلابی که در 30 نقطه شهر پراکنده شده. خدمت شما عرض کنم که ما یک پویش جدی پرچم داریم برای نصب در سر کوچه ها و منازل که حالا اعلام شده که بتونن ثبت نام کنن مردم و خودمون سر کوچه ها نصب میکنیم.
خب
فکر میکنم تا الان به حدود 100 هزار تا پرچم آماده شده که دارن این کار انجام میدن که شما سطح شهر ملاحظه میکنید. ما 25 هزار متر مربع اول پرچم داریم که ساختمان های بزرگ شهر اکشان شده و حال هوای شهر رو به حال هوای متناسب با دهه فجر تغییر داده.
خب تا کی هستیم پویش جناب قربانی؟
ما تا 22 بهمن ماه انشالله که خدمت مردم هستیم، یک مسیر ویژه هم داریم، مسیر راهپیمایی، مسیر انقلابمون. المانای حجمی هم ما آماده کردیم، حالا در سطح شهروندان از این که تعداد می‌کنن می‌بینن.